بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند که امکاناتی که خدا بهتون میده، از مال تا فرزندان و موقعیت های مختلف، اینها رو بهش مغرور نشید و براش اعتباری قائل نشید. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه اینها مواضع فتنه و آزمایش هستند. هرچی انسان دریافت بکنه، باید ببینه که این حالا در چه موقعیتی، به چه دلیلی، به چه صورتی، ظاهرا مثبت یا منفی، عامل فتنه و آزمایش قرار میگیره. همچنانی که در جلسات قبل عرض شد، یکی از آثار توجه به فراگیری آزمایش و امتحان در زندگی اینه که انسان رابطش با دنیا ضعیف میشه. رابطش با دنیا سطحی خواهد شد. دیگه نه چیزی از دنیا او رو عمیقاً خوشحال میکنه، نه چیزی از دنیا او رو عمیقاً ناراحت خواهد کرد. یه سوال جواب فرعی هم اینجا میتونه پیش بیاد و اون این هستش که خب اگر ما از چیزی عمیقا خوشحال نشدیم یا از چیزی عمیقا ناراحت نشدیم، زندگی اینجوری سرد نمیشه؟ نه، ظرف دل شما صرف امور مهمتر خواهد شد. کسی که تو زندگیش از مسائل خیلی زیادی با یه آمار و فهرست طولانی عوامل غم و عوامل شادی داشته باشه، این ظرف خودش رو در واقع مصرف کرده، مثلا در خانه خداوند متعال کم میاره، مثلا در خانه ابا عبدالله الحسین کم میاره، دیگه نمیتونه زیاد قصه بخوره برای امام حسین، چون اون کلی داره قصه میخوره برای خودش، دیگه نمیتونه برای رابطش با خدا قصه بخوره، برای رابطش با خدا شاد بشه، چون ظرف شادی ها و غم های خودش رو تو دنیا مصرف کرده. در حالی که اگر شما این موضوع امتحان رو به میان بکشید، خیلی راحت رابطتون با دنیا ضعیف خواهد شد. دیگه دنیا یه امر جدی برای شما نخواهد بود. فوائدی که امتحان در زندگی فردی ما دارن، برخیش رو ما در جلسات قبل برشمردیم که آخرین مورد همین بریدن از دنیا بود. اما فواید اجتماعی که امتحانهای الهی دارن در صورت مثبت و در صورت منفی خیلی قشنگه، خیلی دیدنیه. عاشقان حضرت حق قربت رو دوست دارن، دوست دارن تنها باشن، دوست دارن با خدا فقط صفا کنن. این حالت برای خیلی ها قابل تصور نیست. خیلی ها که شادیشون رو لبخندای مردمه، خیلی ها که ناراحتیشون رو اخمای مردمه، به خودی خود دارای یک هویت مستقل برای شاد زیستن و غمگین شدن ندارن. برای این آدمای غیر مستقل اصلا این احساس قابل درک نیست. ولی اونهایی که از اولیاء خدا هستن، به تعبیر دیگه خیلی دوست دارن تو لاک خودشون باشن. کسی میاد تو کارشون قاطی میکنه، ناراحت میشن. حضرت امام میرفتن مجلسی، میرفتن خب صحبت بکنن بین طلبه ها و اینا، طلبه هایشون میومدن بلند میشدن صلوات میفرستادن. آقا میفرمودن برای چی صلوات میفرستی؟ اگه به خاطر پیغمبر و آلشون هست، احترام اونا، خب اون وقتای دیگه هم هست، چرا وقتی من میام صلوات میفرستی؟ اگه به خاطر من بیجا میکنید صلوات میفرستید، این کار نکنید. یعنی چی؟ حالا ایشون توی مرحله‌ای این صحبت ها رو میکردن، از یه مرحله‌ای به بعد که نقش پدری پیدا کردن، دیگه از باب عطوفت و مرحمت ما رو تحمل میکردن. چقدر خدا بهشون اجر میداد. ما میگفتیم مثلا روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، ما رو تحمل میکردن، چقدر خدا بهش اجر میداد. غم دلش رو میگرفت، این غم رو نورانی میکرد. در خطبه حمام میفرماد برسی به یه مؤمن تعریفش رو بکنی، حزن دلش رو میگیره، خوف دلش رو ور میداره، با یه دل شکسته ای میره در خونه خداوند متعال، میگه خدایا منو تو این سطح قرارم نده که بخوای مزد منو اینجا بدی، منو بیشتر از این چیزی که اینا تعریفمو کردن قرار بده. برای چی؟ در خطبه حمام میفرماد چی؟ میفرماد وقتی یه کسی از متقی تعریف بکنه، خوف دل متقی رو بر میداره، ناراحت میشه، بعد دعا میکنه واجعلنی افضل من ما یظنون، خدایا منو بالاتر از اون چیزی که این تصور اینا تصور میکنن قرار بده. چرا بالاترش رو میخواد؟ این فقط مال همت بلندی نیست دا. چون تو اگه کسی تعریف کردی بهش گفتی بابا تو نمرت 20ه، میگه خدایا میشه نمرم 40 باشه که هنو قریب باشم؟ درسته؟ نه اینکه میشه 40 باشه که پس فردا بیاد بهم میگه بابا تو نمرت 40ه، بهش میگه بابا تو نمرت 40ه، میگه خدا میشه نمرم 80 باشه هنوز قریب باشم؟ تو جامعه حاجا این چه مشکلیه؟ میگه تو جامعه مؤمنی یه اشکالی وجود داره، حالا الان اشکالشو در میاریم. توی جامعه مؤمنین خوبایی که میخوان دستگیر دیگران باشن، دوست دارن قریب باشن، دوست دارن تنها باشن، دوست دارن پنهان باشه رابطهشون با خداوند متعال، اینجوری بیشتر لذت میبرن. فکر نکنید این زهده، فکر نکنید زجر میکشن، فکر نکنید خوششون میاد که مشهور باشن بعد میگن من باید مبارزه کنم با نفس. اون که اول ولی خدا نیست که خوشش بیاد اینکه مردم تعریفشو بکنن، به خرید و فروش بپردازه، با دل و با مردم دل قوله بستونه و رد و بدل بکنه. اون که ما از ولی خدا داریم صحبت میکنیم، اون عشقش تو اون تنهاییه، از باب تلطف میاد دیگران رو ترحم میکنه و تحمل میکنه. ولی خدا دوست داره قایم باشه. خوش در روایت داره خوشا به سعادت بندگان گمنام خدا. درسته؟ در روایت دیگری داره که میفرماد توبال القربات، خوشا به سعادت کسانی که غریبن. این که تو برای محرم میگی غریب حسین، این غریب چند تا معنا داره. یه غریب مال اون زمانه. به چه دلیل؟ به این دلیل که بین مردمش غریب بود و این خیلی قصه داره برای تو. یه غریب به این معناست که حسین تو عزیز بودی اما حرمت و عزت تو نگه نداشتن. وقتی که میگی غریب حسین، اون قربتش رو در نظر میگیری که به همون عزتش، به همون مقدار آشنایی که مردم باهاش داشتن. امام حسین و مقام معنویشو نمیدونستن. این نمیدونستن که بچه فاطمه است. غریب بود چون نمیدونستن حسین بچه فاطمه، فرزند علی نوه رسول خدا، او کیست؟ امامت چیست؟ او چه مقامی دارد؟ این یه گریه داره خودش. یه گریه دیگه، یه سوز دیگه این داره که حالا این قسمتش که میدونستن چی؟ انقدر مشهور بودی؟ انقدر دوستت داشتن؟ انقدر تحویلت گرفتن؟ گریه بعدی مال اینه که اینجا هم غریبت گذاشتن، پنهان کردن شهرت تو، عزت تو، خواستن لگد مال بکنن. یه غریب دیگه هم که میگی غریب حسین، مال اینه که تو الان هم غریبی، این همه طرفدار داری هنوز غریبی، کوت حالا به تو برسیم. اولیا خدا همیشه دوست دارن غریب باشن. گفتم بارها خدمت شما که مثلا خانم شهید چمران میفرمودن تندیس چمران رو درست کردن، من ناراحت شدم، فهمیدم چمران از این ناراحت میشه، گفتم چمران شهید شده، چمران رفته. میگه شب خوابش رو دیدم چمران ناراحت بود، مثلا انگار تو خونشونه. اون دنیا هم برن دست از این قصه بر نمیدارن. فرهنگ عاشقی دیگه اینو اقتضا میکنه دیگه. مثلا شما ببینید، نمیخوام بحث و خرابش بکنم، بیام کوچولو موچولوش بکنم و داغونش بکنم، یک سلسله از رفتارهایی که دست جمعیه و بده، توش گناه هست، که حالا اصطلاح رایجی که الان براش گذاشتن پارتی ها یا مهمونی های مثلا خوشگذرانانه این چنینی، اینا شما نظیرشو به صورت خوبشو پیدا نمی کنی. دقت فرمودین؟ عروسی بد داریم، عروسی خوب داریم، نمیدونم هر چی بدشو داریم خوبش هم داریم، ولی اینا نظیر خوبشو شما کمتر پیدا می کنی. این همه در هم آمیختگی، این همه تو خیابون ریختگی، این همه جلو چشم همدیگه آویزون شدگی توی دین نیست. اگه یه کسی تا اینجوری نباشه آروم نمیشه، خب اون باید اساس دیدگاه خودشو به زندگی و بندگی تغییر بده. چند وقت دیگه هم عیده، خدا میدونه توی این تجمعها چه کراهت هایی به دل انسان مینشینه، ولی نمیگیم اینا رو ترک بکنیم صله رحم ترک بشه. خیلی از این پارتی ها توش صله رحم هم آخه نیست، فقط یه خوشگذرانیه که تا جمع نباشن نمیتونن خوشگذرانی بکنن. عکسش دوستان خدا هستن، عکسش انسانهای متفکر هستن. انسان متفکر تنها باشه مغموم نمیشه، افسرده نمیشه. آدم میزون تنهایی او رو به تخیل گناهالود وادار نمیکنه. آدم متفکر تنهاییش او رو به غم و اندوه وادار نمیکنه، افسردش نمیکنه که بره تو جمع نشاط پیدا بکنه. نمیگم تو جمع رفتن بده ها، میخوام روحیه رو در بیاری. هم از جمع استفاده میکنه هم از تنهایی. اتفاقا تو جمع آدم خوب تمرین تنهایی میکنه، چون تنها باشی و تنها باشی زیاد که قیمت نداره. تو جمع باشی و تنها باشی اوج تنهاییه. دلم آخر به تنگ آمد در این قوغاز تنهایی. تو جمع باشی و تنها باشی خوبه، به این دلیل میره تو جمع. یعنی مؤمن نه اینکه تو جمع داره تو تنهایی هم داره، همیشه تو تنهایی قشنگ خودشه، منتها وقتی میتونه تعامل بکنه با دیگران و تنهایی خودش رو حفظ بکنه نمرش بیشتره. نه اینکه آدم حالت انزوا بگیره، قیافه بگیره برای دیگران، دیگران رو تحقیر بکنه حتی اگه سطح معنویشون از آدم کمتر باشه. روحیه مؤمنی میکشه به قربت، رابطهشون با حضرت حق میکشه به قربت. شما اصلا نمیخواد سعی کنی نماز شب بخونی، بنابر یه تعبیر، نه اینکه این روش درست باشه. باید تو از خوبی به یه جایی برسی که بگی من یه نصف شب دوست دارم با خدا حرف بزنم. بعد بیان به بگن راستی میدونی نصف شب استحباب و ثوابش بیشتره، بگی راست میگی، منم میکشید آه، روحم میکشید اینجوری بشه، خوب شد مستحبم هست. مؤمنین در جامعه دینی دنبال پنهانکاری هم. این پنهانکاری های اونا چه مشکلی داره برای جامعه دینی؟ مشکلش اینه عزیز من که الگو میخوای پیدا بکنی سخته، آدرس میخوای بگیری سخته، راهنما میخوای عملی پیدا بکنی سخته، پیدا هم بکنی دیدنش و وارسیش سخته. شما ابوالفضل عباس رو دیدید؟ حالا چی از عباس فهمیدیم؟ چقدر دلش رو کشف کردیم؟ تو اون قربت و تنهایی دلش چی گذشت با خدا در هر لحظه از لحظات کربلا؟ چه میدونیم؟ کلن کشته ما رو، ولی دقیقش رو در نیاوردیم که مؤمنین وقتی خوبن، اولیاء خدا وقتی به اینجا میرسن میکشن به غریبی. وقتی کشیدن به غریبی کسی ازشون خبر پیدا نمی کنه.
درسته؟ خدا امتحان رو وقتی بیاره، فائده اجتماعی امتحان اینه که عاشقا رسوا میشن، خوبا لو میرن، همه اینا رو میبینن، همه پیداشون میکنن. و شما فکر نکنید این حرف عارفانه ایست که ما اومدیم یه گوشه ای بشینیم بزنیم به همدیگه، کسی هم خبر نداره. از من و شما بیشتر مثلا الان صهیونیستا اینو بلدن، میگه آقا همون حرفی که دیروز گفتم، بری طرف اینا، اینا با شهادت طلبی گلای خودشونو رو میکنن، گلا رو که رو کردن دیگران میان این گلا رو بو میکنن، مستشون میکنن، دیگه نمیتونی اینا رو جمع بکنی. لذا کشیدن کنار، شما تو امنیت باشید که یه موقع خوباتون لو نرن. ببین تو رو خدا، نتیجه امتحان الهی از نظر اجتماعی چیه؟ خوبا لو میرن. و چقدر ما نیاز داریم خوبا لو برن، و چقدر ما نیاز داریم خوبا لو برن. گرچه تو این امتحان ها اونا میخواد خوبیاشون لو بره، معمولا با زجر همراهه، معمولا با بلا همراهه، معمولا با فدا همراهه، اما برای بقیه که فایدهش میرسه. گوه اگه برای ما آب نداره، برای تو که نون داره. فایده امتحان اینه که خدا میاد خوبیای خوبا رو برای بقیه نشون میده. میفرماید که اگه یک کسی از زیبایی برخوردار باشه و این دچار گمراهی بشه، تو مرد یا زن، خدا روز بگه خدایا من مثلا شرایطم اینجوری بود، خدا حضرت مریم و حضرت یوسف رو میاره اونجا برای امتحان پس دادن. یه روایت خیلی مفصلیه، هر کسی چجوری باشه دوچار خطا بشه، خدا اونجا براش الگو داره. یه بفرما این چی شد؟ کسی زجر بکشه، آدم بدی باشه، خدا ایوب پیامبر رو میاره، میفرماد پس این چی بود؟ پس امتحان و آزمایش برای این خوبه که خوبا رو خدا لو میده، در دسترس نگاه دیگران قرار میده. این یک مشکل بزرگ جامعه اسلامی. حالا اگر تو جامعه اسلامی خدا این فتنه ها و آزمایش ها و بلاها رو نیاورد و به دلایل متعدد یه کمی کم کرد، چی؟ مشکل تو جامعه دینی پدید میاد. اون مشکل اینه که خوباشون رو گم میکنه. شاید یه سری داشته که شهدایی رو خدا زیر خاکها تو عملیاتها پنهان کرده، اینا رو بعدن خورد خورد میبریم تو شهر. این شهر همیشه به شهید نیاز داره برای تنفسش. خدا همه جوره شروع میکنه به امتحان کردن. اولیاء خودشو میاره وسط میدون، اولیاء خودشو پنهان میکنه، بگردی دنبالش پیدا بکنی. الانم من بهت بگم الان اگه یه چیزی مثل جنگ اتفاق بیفته، شاید هزار برابر دوران دفاع مقدس تو گلای جامعت رو بشن. جالب اینجاست که این نکته ای که فایده اجتماعیه، فایده فردی هم هست. فایده فردیش چیه؟ تو خودت هم نمیدونی چند تا گل در وجود تو روییده. اینا رو تو امتحان گلای وجود خودت هم رو میاد. به این دلیل و به این اعتماده که ما میگیم خدا مهدیت رو بفرست. تو امتحان گلای وجود آدم رو میاد. آقا اومدیم و خرابکاریای ما رو اومد، قسمت بدیهای ما، خداوند متعال که مرحوم نشدن، نعوذ بالله زبانم لال، خداوند متعال داره امتحان میگیره. خدا هم فقط برای قبولی امتحان میگیره از خوبا، برای قبولی امتحان میره که کدوم بهتر عمل میکنن. امتحان خوبا داستان قشنگی داره که حالا میرسیم. دیروز یکمی تو امتحان بدا صحبت کردیم، امروز هم همینجوری کلی، بعد دوباره میریم تو امتحان بدا. انشالله اگه خدا عمری بده، ببینیم توفیق پیدا میکنیم امسال تاسوعا رو ببینیم. یه آرزوی عمیق بکنید، ای خدا امسال ما تاسوعا شورای حسین رو درک کنیم. بذار ملائکت الله کم بیارن، بخندن، بگن این دیوانه رو نگاه کن، داره برای فردا آرزو میکنه. چقدر حسین کشتهش، چقدر عباس اینو کشتهش. کم بیارن ملائکت الله. یه خوبی امتحان اینه که خوبا رو میشن، الگوها پیدا میشن. یه خوبی دیگه امتحان از نظر اجتماعی مشکل دیگری است که وجود داره تو جامعه دینی. مهمترین مشکل عدم صداقته. چرا در روایت میفرماید که مؤمن ممکنه عمل منافی با عفت انجام بده، دروغ نمیگه؟ چون دروغ خیلی خطرناکه. برای چی؟ برای یه جامعه ایمانی. چرا اینقدر خطرناک و مهم دروغ؟ برای اینکه ببینید تو جامعه ایمانی ایمان تو قلبه، پنهانه، هیچ کی حق تجسس نداره. مؤمنین عزیزن به خاطر ایمانشون. ما از مؤمنین اعمال ظاهری میبینیم. خب اومدیم و کسی این اعمال ظاهری رو انجام داد ولی حقیقتا مؤمن نبود. اینجا این آدم ضربه به ایمان میزنه، ضربه به روحیه و علاقه دیگران به مؤمنین میزنه، همه چی رو خراب میکنه. اگر شما تو دنیا 4 تا مؤمن داشتید ولی فقط 4 تا مؤمن، مدعی وسط موجود نبود. اگه اینجوری بود همه یا عالم گلستان شده بود. تمام گیرا و بدبختی ها سر عدم صداقته. حالا عدم صداقت اتفاقا تو جامعه مؤمنین بیشتره، با توی جامعه کفار عدم صداقت نیست. میدونی چرا؟ چون تو این جامعه به صداقت ارزش قائلن. چون تو این جامعه مردم میگن که آقا بررسیش نکن، یعنی میگی تو دروغ میگه؟ زشته آقا، بذار باشه. وقتی توی جامعه همه با هم راست گفتن، دروغ گفتن آی سود داره، آی بهره داره. تو جامعه صداقت ترجیح میدی، از اون طرف دروغ قیمت پیدا میکنه. توی کارخونه ای توی سینی پول بذارن، بسته های 100,000 تومانی 50,000 تومانی بذارن توی سینی بذارن، بعد میگن کارمندا راست بگید، هر کی هر چقدر نیاز داره بره برداره بیاره. ما محاسبه کردیم کل نیاز بچه هامون بیشتر از این نیست برای عیدی و پاداش امسال. برید. اگر همه دروغ بگن، همه راست بگن، یه نفر دروغ بگن، کی بیشتر از همه گیرش میاد؟ اون که دروغ میگه. همه راست بگن، این 100 تومانی رو نگاه کنه 50 تومن برداره، اون 20 تومن برداره، اون یکی 10 تومن برداره، اون یکی 100 تومن برداره. درسته؟ یعنی یه نفر این وسط راست نگه. بهشون گفته بودن آقا راست بگید هر چقدر لازم دارید، 5 تا اینا رو بعد روزو تو جیبش میشه آقا یا نه؟ وقتی صداقت اومد وسط مبنای زندگی شد، دروغ گفتن سود داره ظاهرا. البته خدا در میاره از حلقومه هر کسی اینجوری بخواد نون بخوره، ولی ظاهرش اینجوریه. آدم طمع میکنه. اصلا آدمایی که با دروغ بدن، چرا تو جامعه آدمیزاد که دروغ نمیگه که؟ فرمود سرشت آدمی با دروغ بده، ولی میبینی مؤمنه. میگه که مأمور راهنمای رانندگی، یکی از دوستان میگفت نمیدونم راست یا دروغ، ولی از همکارای میگفت توی اصطلاح همین تهران قم جلوشو گرفت ماشینه رو، گفت چقدر میومدی؟ گفت 150 تا. گفت تو ارمنی هستی؟ گفت آره. راست میگه ارمنی هستی؟ آره. تو از کجا فهمیدی؟ من همینجوری گفتم. دیدم تو خودت داری راست میگی 150 تا. گفت حتما مسلمان نیستی. چرا آدمیزادی که از دروغ بدش میاد، میاد تو جامعه ایمانی دروغ گفتن براش راحت میشه؟ چرا؟ چون دروغ گفتن قبهش ریخته میشه، از بس سود داره، از بس سود میکنی تو. بنابر این باشه که همه راست بگن، دروغ گفتن دیگه قبهش هم میریزه، میدون پیدا میکنه. حالا این دروغ گفتن سادشه، نفاق پیچیدشه، نفاق اوجشه. اگه بنا شد هر کی دولا و راست شد، آدم اعتبار براش قائل بشه، خب این که کاری نداره، نمیمیره که. عمر سعد هم میره نماز میخونه. وقت چجوری باید معلوم بشه کی به کیه؟ امتحان الهی میاد دروغگوها رو رسوا میکنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم اینجوری حساب کردن که گفتن ایمان آوردیم دیگه امتحان نمیشیم، ولقد فتن الذين من قبل ما قبلی ها رو همه رو امتحان کردیم تا اینجا اومدیم، ما بی امتحان نداریم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، خدا باید بشناسه کی راست میگه کی دروغ میگه، بشناسه. نه اینکه خدا که میدونه، برای اینکه بروز پیدا بکنه. فائده اجتماعی این بروز تفکیک حق از باطله. تا امتحان الهی نباشه، تا فتنه نباشه، دروغ رو از راست نمیشه تشخیص داد، مؤمن رو از منافق نمیشه تشخیص داد، مؤمن قوی از مؤمن ضعیف رو نمیشه تشخیص داد. امتحان که میشه یه دفعه همه چی رو میشه، ضعف نه نفاق، ضعفم رو میشه. این داستان هم بازم براتون گفتم قبلا، ولی اینجا خیلی میچسبه، میگم براتون بازم. داشتن میرفتن تو جبهه، 5 نفر بودن تو یه دونه جیب، یه دفعه شیمیایی زدن، برگشتن بچه ها ماسک ها رو بردارن، آماده نبودن. این ماشین داشت چند نفر رو میرسون به چند جا پیاده کنه، 4 تا ماسک اتفاقا تو ماشین بود. اینا آمدن این ماسک ها رو در عرض یه نفس کشیدن بین همدیگه تقسیم کنن. بچه های رزمندگی با هم دعوا نمیکنن، پس دعوا نشد. دعوا شد سر اینکه کی ایثار بکنه، ولی چون دعوا بی فاید از همه میدونن، بالاخره یه نفر باید نزنه. 2 نفر که نباید شهید بشن به خاطر این احمقانه است، به خاطر اینکه کمه 2 نفر بگن ما هر دو تامون نزنیم، باید یکی بزنه، این غیر عاقلانه است نزنه. این به اون، اون به اون تعارف کرد، در عرض یه نفس کشیدن، آخرین مون که زورش به بقیه رسید نزد، بقیه ماسکا رو زدن. اون همینجوری داشت نفس میکشید، بقیه از زیر عینکای ماسکشون نگاه میکردن، عشق میریختن. تو یه لحظه تفاوت رو ببین، 200 سال دیگه اینا به تو هم به اون نمیرسن. یه لحظه سرعت مسابقه ماشین سواری دیدی؟ یه لحظه این همه بزنه جلو، یه لحظه است. این گل رو میاد. صورت‌های قوی و شدید این بحث امتحان فرقی نمی‌کنه، امتحان این برکت رو داره. حاجا اگه امتحان این برکت رو داره، 2 تا مشکل عمده جامعه ایمانی رو حل می‌کنه، که البته به همین دلیل هست که می‌فرماید که روز، حالا این همینجا تو پرانتز من این روایت رو براتون بخونم، والله امام صادق علیه السلام میفرماید لا یکونو ما تمدون الیه اعیونکم حتی تغربلو، لا والله لا یکونو ما تمدون الیه اعیونکم حتی تمحسو، به خدا قسم، به الله تبارک و تعالی قسم، امام صادق به لفظ جلاله قسم میخوره، به خداوند متعال قسم، اون چیزی که چشماتونو دارید براش میگردونی، کی مهدی فاطمه میاد چشم به راهشید، نمیاد مگر اینکه غربال بشید، نمیاد مگر اینکه امتحان بشید. آقا وقتی میاد امتحانا انجام گرفته، علکا به دیوار آویزونه، خوب و بد از همه جداست، چون آقا دیگه بحث نمیکنه، فرصت هم کمه، 8 ماه میگذاره وقت برای بدا، بعدش میشینن با خوبا با هم صفا زندگی میکنن. اون 8 ماهی که گردن بدا رو میخواد بزنه باید سریع انجام بگیره، راحت باید انجام بگیره. امتحان این کار رو میکنه، خوب خوبا رو میذاره این ور، بد بدا رو میذاره این ور. آقا اگر اینجوریه، پس ما از فتنه و امتحان و آزمایش فرار نکنیم. خب نکنیم، شما که دیروز گفتید فرار بکنید. 2 جوره رابطه ما با امتحان، 2 جوره یه وقت ما میگیم آقا خودتو تو فتنه ننداز، میخواد بره خونه زلیخا بشه برا من یوسف، خدا میگه خب اشتباه میکنی، اونو براش من پیش آوردم، تو بیجا میکنی. با ضعف نشون دادن از خودت، با تصمیم اشتباه خودت، خودتو تو فتنه میندازی، درت نمیارم ها، کمکی بهت نمیرسونم ها. فتنه و امتحان و آزمایش خیلی قشنگه، همه اینایی که میخوان برن کنکور امتحان بدن میتونن نرن، برن سربازی. چرا با سختی ها رو تحمل میکنن میرن سراغ کنکور؟ میگه عوضش پیروز بشیم. میبینی چه نمره ای داره؟ گرایش به امتحان درسته، اما چه امتحانی؟ بری وسط خیابون بگی که من بذار ببینم این ماشین الان با این سرعت داره میاد ترمزش چقدر میکشه؟ خودتو منزی جلو، ای چه امتحانیه؟ اگه به تو بزنه این اوج حماقته. کنکورم هست، اینم هست، اون اوج رشادته. یه جایی مسابقه تشکیل شده بود، من رفتم اونجا، گفتم در مورد این مسابقه، خیلی بی ربط بود به من، به من گفتن آقا شما حالا اومدید اینجا دارید رد میشید، این مسابقه ماست، یه چیزی بگید. رفتم اونجا عرض کردم که رفقا هر کی تو مسابقه شرکت کرده، نفس شرکت تو مسابقه یعنی شهامت، یعنی جیگر داشتن، یعنی شجاعت. نفس این که شما شرکت کردید قابل تشویقید. اونایی که تو مسابقه شرکت نکردن مرد نبودن، جیگر نداشتن، جربوزه نداشتن. آدم تو مسابقه باید شرکت بکنه، آدم تو امتحان باید شرکت بکنه. پس این که دیش دیروز میگفتید خودتون رو تو فتنه نندازید چی؟ یه وقت هست تو تو فتنه، تو خودتو تو فتنه میندازی با چی؟ با ضعف نشون دادن. از خودت ضعف نشون میدی، دشمن به تو طمع کنه، میاد یقتو میگیره، میبینه تو شلی، میاد سراغ ماشینت، میخواد همه داراییاتو ببره. خب اینجا خدا دستشو میذاره به کمرش، میگه بفرمایید، اینم نتیجه اون شلی که داشتی، اینم نتیجه اون. یه وقت ما بد عمل میکنیم، بلا سرمون میاد، میگیم امتحان دیگه. خب میخواستی بد عمل نکنی، چه امتحانیه؟ از این فتنه فرار کن. اما اگر میتونی، اینو دیروز گفتیم، اما اگر میتونی در امتحان قرار بگیری و ببری، چرا قرار نگیری؟ خصوصا شما الان سال چندمه؟ 1400 سال گذشته، چقدر دیگه به ظهور مونده؟ آقا که اکثر علائم که گذشتن، یکی دو سه تا علائم کوچولو بیشتر باقی نمونده. اون یکی دو سه تا علائم کوچولو هم گرد و خاکش بلند شده. خیلی از خوبا هم نفساشون نفسای دمدمای ظهوره، حرف و حدیث در این باره زیاده. آفرین. پس شما تو این سال داری زندگی میکنی، این روایت رو تحویل بگیر. در روایات میفرماید که امام صادق علیه السلام، رسول گرامی اسلام، میفرماید که لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. میفرماید از فتنه های آخر زمان بدتون نیاد. آقا فتنه و آزمایش هم فتنه و آزمایش آخر زمان. آی منافق رسوا کنه، آی زود نتیجه میده، آی قشنگ محیط و شفاف میکنه. شاید حدود سالها باشه، بنده که یه طلبه یه لاقبای بیشتر نیستم، هر اتفاقی افتاده ها خدا شاهده، من قبل از اینکه اصلا هر تحلیل رو بشنوم خوشحال شدم. آقا بد و خوب نداریم، هر امتحانی صورت بگیره عشق است، آخر زمانه. حرف الان تو ته دلت نسبت به این حمله ای که آمریکا میخواد به عراق بکنه خوشحالی. چرا؟ میگی بلکه یه جوری بشه این استکبار جهانی همینجا زمین بخوره. اینا وقتی که امتحان میشن بیشتر خودشون رو رسوا میکنن، بیشتر خودشون رو نابود میکنن. بندازیم جامعه رو تو فتنه. این با اون فرق، هر فرق میکنه، فتنه افکنی منافقانه، خیلی این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. دقت میکنید؟ لا تکرهو، بعدتون نیاد از فتنه ها در آخر زمان. نمیدونم، شاید به این دلیل باشه که در آخر زمان سرعت حوادث خیلی بالاست، سرعت حوادث خیلی بالاست. سرعت حوادث قدیم به دلیل کمبود تجربه بشری، به دلیل کمبود و محدود بودن ارتباطات و به دلایل دیگری که میشه حالا اونها رو هم فرعن ذکر کرد، به این دلایل، به دلیل کمبود آدمهای خوب، به این دلایل سرعت حوادث پایین بوده. یه اتفاقی میافتاده، مظلوم واقع می شده حق، حالا باید 20 سال بگذره تا معلوم باشه اون حق بود. اما الان آخر زمان اینجوری نیست، دو ساله معلوم میشه کی باطله کی حقه. شعار مثل کف رو آب میمونه، هیچکی نمیمونه، کاریش هم نمیشه کرد. بحث جهانیه، این یک بلیه یا یک نعمت جهانی است. تکون بخوری. هر امتحانی بیاد 5 دقیقه بعدش رسواییه. 5 دقیقه بیشتر نمیکشه. تا 3 سال پیش بعضی ها داشتن جیگر خودشونو پاره میکردن برای دموکراسی آمریکا. 6 ماه گذشت دموکراسی آمریکا که تقش در اومد دیگه تو همه جهان همه لالمونی گرفتن. هیچکی نمیتونه گربه برقصونه. نه چه قشنگ. خدا شاهده این مشکلاتی که برای صهیونیستا و اسرائیل پیش اومد چقدر مشکلات جهان اسلام حل کرد، چقدر حق و باطل رو از هم دیگه تفکیک کرد. بچه‌ها رفتن تو دل فتنه، گفتن ما بریم درگیر میشیم. شاید به همین دلیل باشه حضرت امام آخر زمان رو حس کرد. فرمود چی؟ از قبل از انقلاب کم کم شروع کرد پرده های تقیه رو برداشتن. یه روزی امام در جریان انقلاب فرمود امروز تقیه حرامه، یعنی قیام کنید برای دین. چرا قیام کنیم؟ فتنه میشه. نه ترس فتنه بشه، تو پیروزی. نفاق ذلیل میشه، کفر ذلیل میشه، دیگه دمدماشه که نفس حق به عالم بدمه. حتی امام صادق علیه السلام میفرماید تمنوا الفتنه، فتنه رو تمنا بکنید. ففیها هلاک الجبابره، هلاک جبابره تو اون فتنه هاست. و طهارت الارض من الفسقه، زمین از اهل فسق پاک خواهد شد. و باز هم روایات دیگری که زیاده در این باب، منتها تقاضای فتنه جیگر بخواد. به این معناها فتنه به پا کنی به معنای غلطش نه، که رفتار غلط انجام بدی. بخوای بری تو رو ماشین با 120 کیلومتر سرعت بگی میخوام ترمزش رو امتحان کنم، به چه معنایی داره؟ این نه. اما داری درگیر بشی. بفرمایید آداب درست کردن فتنه چیه؟ فتنه به معنی به صورت درست وظیفت رو انجام بده. نترس، کوتاه نیا، وظیفت رو درست انجام بده. ببین چی میشه، عالم به نفع تو خواهد بود. این جگر میخواد که آدم بره تو دل بلا، بعد بلا به نفعش تموم بشه. یه ذره جگر، به خدا قسم من مجموعه حرفایی که جمع‌بندی میکنم میبینم، میبینم امام زمان علیه السلام تقریبا دیگه چیزی از ما نمیخواد جز جیگر، جز جرأت، جز آمادگی تا مرز شهادت طلبی. یه کمی هم شعاری نباشه ها. خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. یعنی اگه خواستیم بمیریم خب شهید بشین چقدر بهتره. روغن سوخته رو خرج امامزاده نکن که خدا حواسش جمعه. شهادت طلبی، شهادت طلبی میدونی یعنی چی؟ یعنی شب بخوابی خواب شهادت ببینی، روز راه بری خیال شهادت بکنی. چرا؟ راستی چرا بعضی دیوانه؟ هر موقع هممون جواب این سوال رو فهمیدیم مهدی فاطمه میاد. این دیگه چیزی نیست که کسی به کسی بتونه بگه. این یه حس غریبه. این باید فداکاری بکنه. تا فدا ندان نمیشه، آروم نمیشه. تا خودشو نکشه برای معشوق آروم نمیشه. آقا ما هنو خدا رو اونقدر دوست نداریم، پس شهادت طلبی رو ادعا نکنیم. اینقدر پاک بشیم به اینجا برسیم که شهادت تو جانمون آتیش بیفکنه. دیدید علی اکبر ابا عبدالله حسین چی کار کرد با حسین؟ آقا ابا عبدالله حسین داشت میرفت، صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. بابا نبینمت غمگین، نبینم بابا. چه پدر و پسری. یه چیزی بهت بگم، یه چیزی بشنوی. تو داستانهای قرآن رو قبول داری خیلی اشاراتیه برای اوج این داستانهایی که تو قرآن اومده. اوجش کجاست؟ تو خونه اهل بیت. داستان این که ابراهیم خلیل الرحمن رفت تو آتیش صبر کرد، قبول داری اوجش مال علی ابن ابی طالبه که تو آتیش بین در و دیوار خانش صبر کرد؟ اینا رو میگیری؟ داستان یعقوب و یوسف میگیری مال داستان حسین باشه و علی اکبرش؟ یعقوب کجا یوسفشو به اندازه حسین علی اکبرش را دوست داشت؟
آخه رابطه پدر و فرزندی هم که رابطه عادی نیست. داستان عشق جوونا، داستان عشق تو قرآن یه دونه است، اونم عشق یعقوب به یوسف. این خداست، این خالق بشره. ظاهرن واقعا احسن القصصه. اگه خدا میدید در این دنیا عشقی بین دو نفر غیر از پدر و پسر میتونست شکل بگیره، داغتر از داستان یعقوب و یوسف او رو مثال میزد. مورد کمتر رو نمیان تو احسن القصص مطرح بکنن. درد عاشقی داستان عشق پدر است به پسر. این پدرها هرچی معمولی تر باشن خب کمتر میشه. اولیاء خدا فرمود بینشون محبت 99 قسمت تقسیم شده، مردم عادی یه قسمت. هیچ پدری بالای سر جوونش نمیفهمه حسین چی کشید بالای سر علی اکبر. پدر و پسر یه خصوصیت هم دارن، مثل مادر و پسر نیستن. مادر راحت ابراز میکنه، پدر ابراز نمیکنه. یه حرمتی بینشون هست. پسر راحت به مادر محبتش رو ابراز میکنه، ولی پسر به پدر معمولا بیشتر احترام میگذاره. یه عاشق و معشوقی تو کربلا داشتن میرفتن، نمیدونم کدوم، ندونم دل کیو دل بر کدومه، دل و دل بر به هم آمیته بینم، ندونم دل کیه دل بر کدومه. گفت انا لله و انا الیه راجعون. تو بفهم علی با چه دلی اومد، میخواست بچسبه باباشو بغل کنه، بابا خودشو خورد. با احترام اومد گفت بابا ناراحت نبینمت، روش نمیشه نگاهشو بندازه بالا، علی نگاه کن، بابا هم دوستت داره، دوست داره تو رو بغلت کنه، نکش بابا رو. بابا دلش گرفته، علی طاقت نمیاره. به خدا امام حسین اینقدر دوست داشت، دلش گرفته بود همونجا بدون اینکه جواب بده به علی، علیشو بغل بگیره زار زار گریه کنه تو بغل پسرش. صدا زد علی جانم. حاطفی شنیدم که میگفت این کاروان که داره میره مرگ به دنبالشه. حالا حسین میخواد لذت ببره، اوج معنویت علی رو ببینه. صدا زد علی جانم مرگ پیش تو چگونه است؟ اینجا یه لبخندی علی زد، اسبشو هی کرد، گفت بابا ما به حق که هستیم موقع مردن، موقع مرگ. همه چیو میدونه علی ابن الحسین، همه چیو میدونه. بله پسرم به حق هستی، اذن لا نوبالی بالموت، پدر بی خیال مرگ، فکرشو نکن بابا پیر میشی، نرو تو لخش، این دو روزه رو با همین بیا صفا کنیم بابا، ولش کن، اینقدر به من اینجوری نگاه نکن. از الان جیگر منو میسوزونی بابا، تو اینجوری به من نگاه میکنی، من موقع شهید شدم میرم تو عقب دشمنا، اون وقت اونجا هیچی از من نمیذارن برات بمونه. بابا بی خیال مرگ، بابا اون وقتی اومدیم کربلا یه جور دیگه به من نگاه میکنی. بابا دیدی ابراهیم خلیل الرحمن اسماعیلش رو ذبح نکرد، بعدش دلش گرفت نشست گریه کرد. بابا شادت میکنم، شادت میکنم. اومد صدا زد. خب دیگه علی اکبر اینجوریه، علی اکبر اینجوریه. آقا ابا عبدالله الحسین، امروز روز عاشوراست، اشتباه نگیری، امروز روز شهادت ابا عبدالله الحسین، هر جا روزه علی اکبرش باشه. اینجا تا میتونید سینه بزنید، روزه بخونید. تو کربلا هیچ کجاش هیچ کس نمیتونه بگه این علی اکبر است، قطع پیکر است، آید و برگیری نعش برا برگوش. اونجا نمیتونی. بی خود نبود، خدا یه کاری کرد تا روز قیامت این علی اکبر چسبیده به بابا. امام حسین اصلا همه اهل محبت بودن، امام حسین در محبت یه چیز دیگه بوده، در دوست داشتن یه چیز دیگه بوده. خب تفاوت، پیغمبر خواسته اینو از خدا دعا کرد، خدای رحمتی که تو وجود من هست بده به حسین. این دعا رو به سفارش فاطمه زهرا هدیه داد، رحمتا للعالمین وصیت کرد، فرمود برای حسینم رحمتم رو میذارم. من مجبورم ببرم یه جایی، یه سر مدینه بریم. دیدی اون لحظه ای که حسنین میخواستن با مادر خداحافظی کنن، امام حسین رفت صورتش رو کف پای مادر گذاشت. رسول خدا داشت جان میداد، امام حسین چسبید به سینه رسول خدا، میخواست علی ورش داره، صدا زد علی جانم حسینم رو دست نزن. حسین گفت آقا یا رسول الله سینه محتضر باید دکمه‌هاش باز باشه. فرمود حسینم رو دست نزن، این طاقت نداره من جدا بشه. وقتی رسول خدا رو حسین از دست داد، چشمش به مادرش بود و باباش. مادرش رو از دست داد، چشمش به باباش بود. 30 سال بعد پدرش رو که از دست داد، تو همون سالها حسین همه ی دوست داشتنی های عمرش رو از دست داده بود. حسین دیگه داشت از بین میرفت، خدا یه پسر بهش داد. هر موقع نگاه میکرد پیغمبر، اون زمان آلبوم عکس که نداشتن که، وقت صداش میزد علی، یه جا سه تا عزیزاشو حسین میدید، یه عمر عشق بازی کرده با علی اکبر. ولی موقع امتحان الهی فرا رسیده، تا گفت بابا برم میدون، برو عزیزم برو، من کربلا روزه علی اکبر نخوندم دارم دغمرگ میشم، برو علی. علی اکبر میخواست خم بشه، دست بابا رو برای آخرین بار ببوزه، خجالت کشید، گفت الان جیگر بابا آتیش میزنه، علی عشق تو نگردار، برو برو. رفت هرچی جنگید دید کشته نمیشه، خسته شد از نا افتاد، برگشت نگاه کرد دید بابا رو پنجه های پا ایستاده، هی علی رو نگاه. برگشت صدا زد بابا این زره و تشنگی منو کشت. ولکن بذار برم، یعنی ولکن بذار برم. یه دفعه متوجه چشمای بابا شد، دید بابا غرق تمناست. هیچ شده عاشق و معشوق با هم صاف حرف بزنم؟ صاف که حرف نمیزنم، هی با هم پیچیده حرف میزنم. گره به دست علی باز میشد، یه کنایه اومد تو عالم عاشقی، گفت بابا لبام خیلی خشکیده است. حسین هم جوابشو داد، گفت بیا ببین لبای من خشکیده تره، لباش رو هم گذاشته.